أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که اینجایی که وضوع را به جایی امر غیری و به عبارت دیگر برای نماز انجام می دهد، اینجا دو صورت تصویر می شود. یک وقت به این کیفیت که می گوید انی اتوزع مع القربه، و این مجموع رو برای صلات انجام می دهد، وضوع قربی را برای صلات انجام می دهد. خب این هیچ بحثی در صحتش نیست و عبادیت وضوع هم مرتبط به امر غیری نخواهد بود، عبادیتش برا خاطر همون قصد قربته. حالا قصد قربت به لحاظ تعلق امر نفسی استحبابی باشه یا به لحاظ مقربیت و صالحیت این عمل للعبادیه باشد، اون طوری که ما عرض کردیم. اما صورت دوم این بود که مسئله قصد قربت مطرح نیست، میگوید اتوزع و لسلات، هدف رو سلات قرار میده بدون اینکه قصد قربت را در کنار اجزا و خصوصیات وضو مطرح بکنه. اینجا گفتیم که شبهه‌ای به ذهن میاد که همین که میگوید اتوزع للصلات، با توجه به اینکه اون وضوعی مقدمیت برای نماز داره که عبادیتش محفوظ باشه و به عنوان عبادت اتیان شده باشه، در حقیقت این اتوزع و لسلات هم به این برمیگرده که بگوید اتوزع و وضوعا یکون و مقدمتن لسلات، و اون وضوعی که مقدمه نمازه طبعا وضوع عبادیه، توأم با عبادیت. لذا همین مقدار که بگوید اتوزع و لسلات، این کفایت می کند در صحت عبادیت این وضوع. اون وقت معناش این است که امر غیری اون هم کافی است برای تصحیح مسئله عبادیت. ممکنه این معنا تو ذهن بیاد و شاید عبارتی که مرحومای آخون در کفایه در همین رابطه در یک دو سطر ذکر کردن، شاید ناظر به همین معنا باشه که مرحوم آیاخون می فرمایند و الاکتفاء به قصد امر غیری، اینی که میبینید قصد امر غیری کفایت میکنه، البته نسخه های کفایه معمولا اینجا یک لا اضافه داره و غلطه. این برای خاطر این است که امر غیری دعوت میکند به متعلقش، و چون متعلق خودش ذاتن عبادت هست، روی اون جهت اکتفاء به قصد امر غیری می شود، یعنی که انه یک واسطه در کار، یک واسطه ای در این بین پیدا میشه که خود امر غیری به ما هو امر غیریان این لا یکتفا به. و شاهدش این است که در سایر مقدمات غیر عبادی قصد امر غیری نمیتواند عبادیت رو درست بکنه. اگر کسی تطهیر صوب و بدن کرد به قصد امر غیری، این لا یسیره عبادتن. اما در باب طهارت وضوعی مسئله اینه که امر غیری متعلق به تطهیر صوب به عبادت متعلق نشده و متعلقش نفسه، متعلقش نفس تطهیر صوبه. اما امر غیری متعلق به وضو به یک عبادت متعلق شده که عبادیتش با قطع نظر از این امر غیری عبادیتش احراز شده و اثبات شده، و در اثبات عبادیت هم پای امر غیری مطرح نیست. اون وقت می فرماید این که اکتفاء به قصد امر غیری می شود روی همین جهته که امر غیری میگه مقدمه رو انجام بده، مقدمه هم غسلتان و مسحتان فقط نیست، بلکه مقدمه غسلتان و مسحتان مع قصد القرب است. پس خصوصیت اینه که درسته که وضو متعلق امر غیریه، سایر شرایط و مقدمات هم ها کذا، و فرض کنیم امر غیری در تمامی موارد دعوت به متعلق میکنه. اما خب متعلق چیه؟ متعلق ها فرق میکنه. اون متعلقش یک امر غیر عبادیه در باب تطهیر صوب و بدن، اما در باب وضو متعلق امر عبادیان فی نفسه. پس اگر کسی قصد کرد امر غیری را به لحاظ اینکه امر غیری دعوت به متعلق میکنه و متعلق هم عبادتون، پس در حقیقت با یک واسطه باز بر میگرده به مسئله عبادیت و قصد تقرب، که از کلام مرحوم آخوندم همین معنا استفاده میشه، لکن مسئله اینطور نیست. اینطور نیست که عبارت ایشون دلالت داره و دیروز هم ما به عنوان شبهه در مسئله بیان کردیم. نه اینطور نیست. اگر کسی وضو گرفت به قصد امر غیری، این دو جور درش تصور می شود. یک وقت وضوء قربی را بدائی امر غیری می گیره، این هیچ مانعی نداره، عبادیت رو امر غیری درست نکرده بلکه در رتبه متقدمه بر امر غیری مسئله عبادیت درست شده. اما اگر ما بخواهیم برای قصد تقرب حساب مستقلی باز نکنیم، فقط ما باشیم و نفس الوضوء و اتیان الوضوء بداء الامر الغیری، این نمیتواند عبادیت برای وضوء درست بکنه. و ما در اینجا نمیتوانیم اکتفاء به امر غیری را درست بدانیم. مرحوم آقای آخوند پیششون مسلم بوده که همه جا و همه وقت اکتفاء به امر غیری می شود. ما عرض می کنیم نه، در این صورت ما دلیلی بر اکتفاء به امر غیری نمی توانیم داشته باشیم. و اگر شما بگید که امر غیری دعوت به متعلق می کنه و متعلق عبارت از عبادته، پس لا محاله مسئله عبادیت مطرحه، عرض کردیم که نه، مسئله اینطور نیست. صرف این که من وضوء مقدمه نماز رو انجام میدهم، این موجب این نمی شود که وضوء جنبه عبادیت پیدا بکنه. و ما تنظیر کردیم به اون مثال ریا، گفتیم در باب ریا که موجب بطلان عمله، اونجا مسئله چجوریه که عمل باطل می شود؟ آیا چی محکوم به بطلان؟ عبادت باطله یا صورت العباده واقعتون و باطلتون؟ آیا ریا سبب می شود که اصلا عمل عبادی تحقق پیدا نکنه، صورت و صلات فقط تحقق پیدا بکنه؟ و صورت و صلات که در غیر ضمن ریا هم یکون و باطلا، هر کجا انسان قصد عنوان صلات و تحقق عبادت رو نداشته باشه، ولو اینکه ریایی هم وجود نداشته باشه، باطله. آیا عمل عبادی ریایی مانند اون کسی است که تقلید یک مصلی را انجام میده و صورت عمل رو انجام میدهند؟ اینهایی که تقلید به معنای لغوی، اینهایی که تقلید یک کسی رو انجام میدن، در کیفیت راه رفتن، در کیفیت حرف زدن، در کیفیت جهات دیگر، آیا عمل صلاتی واقع از مرائی مانند این صورت صلاتی است که از یک مقلد صادر می شود که هیچ گونه قصد تحقق عبادت رو نداره، فقط یک تقلید عملی برای مصلی داره؟ آیا عمل مرائی این طوره؟ خب این علت بطلانش دیگه نباید مسئله ریا باشه. این علت بطلانش این است که این قصد ایجاد عبادت رو نداشته، قصد صلات رو نداشته، قصد انجام یک عمل عبادی از او تحقق پیدا نکرده، در حالی که خارجن اون ریاهایی که توأم با عمل عبادیه، واقعش این است که عبادت ریاً واقع می شود. این قصد عنوان صلات داره، قصد تحقق عبادت رو داره، منتها این عبادت رو ریاً انجام می دهد. در حقیقت اون رکن دوم عبادیت نمیتونه تحقق پیدا بکنه، و الا عمل صالح للعبادیه رو قصد کرده که در خارج به همون عنوانی که در سایر موارد انجام میده انجام بدهد، اما در این حال میگیم این عبادت باطله، لفقدانهی لرکنسانی فی العباده و هو قصد القربه، و قصد القربه لا یجتمع مع الریا، بین قصد قربت و بین ریا اجتماع امکان نداره، لذا عنوان ریا در مزاده با قصد قربت عبادت رو از صحت و از اتصاف به تمامیت خارج میکنه. و ما از اینجا نتیجه میگیریم که صرف این که وضو مقدمتون لسلات و عبادتون مقدمتون لسلات، این عبادتون مقدمتون لسلات، همین فرق بین وضو و تطهیر صوب رو درست میکنه. اما در مقام عمل باید قصد قربت همراه این وضو باشه، و مجرد این که بگوید برای صلات انجام میدم، این رو عبادت نمی کنه. مثل این که بگوید تطهیر صوب رو برای صلات انجام میدهم، گرچه در تطهیر صوب اون رکن اول عبادیت هم مفقوده، ولی در این حال علت عدم تحقق عبادیتش همون عدم تحقق رکن ثانی است که ما در عبادیت معتبر میدانیم. نتیجه این میشه که اگر کسی بگوید من این قسلتان و مسحتان را برای نماز انجام میدم و مسئله قصد قربت را کنار قسلتان و مسحتان نگذاره، ما دلیلی نداریم بر این که این قسلتان و مسحتان صحیح باشه. اجماعی هم بر این معنا قائم نشده که ما در مقام توجیهش بر بیاییم. ما اصل مطلب رو نمیپذیریم تا در مقام توجیه این مطلب براییم. خلاصه حرف هایی که در باب طهارات ثلاث گذشت از نظر حالا جنبه فقهیش عبارت از این بود که روی این راهی که ما طی کردیم، مسئله اتیان به طهارات ثلاث، حالا در خود تیمم یک تزییقاتی وجود داره، کاری نداریم، اما در باب وضو که دیگه هیچ گونه تزییقی وجود نداره. ما معتقدیم که وضو فرق قبل الوقتش با فرق بعد الوقتش، اگر ما قائل به امر غیری بشیم، در تعلق و عدم تعلق امر غیریه. وضوع قبل الوقت امر غیری بهش متعلق نیست، برای اینکه امر نفسی به ذل مقدمه هنوز تعلق نگرفته، و وضوع بعد الوقت این امر غیری بنابر قول به وجوب مقدمه بهش تعلق گرفته. وضوع قبل الوقت و بعد الوقت فقط فرقش در مسئله تعلق امر غیری و عدم تعلق امر غیریه، و هیچ کدامش ارتباط به عبادیت وضو نداره. عبادیت وضو به امر غیری مربوط نیست. عبادیت وضو اگر قصد بکند استحباب نفسی و امر نفسی استحبابی را، این یک راه برای عبادیت، و استحباب نفسیش قبل الوقت هم ثابته، همونطوری که بعد الوقت ثابته. راه دومش این است که قصد قربت بکند به وضو و مسئله امر نفسیش رو هیچ مورد ملاحظه قرار نده. وضو میگیرد لأنه مقربان، لأنه صالحان للمقربیه، و دائی به این وضو گرفتن هم مسئله مقربیت، و در این دو جهت هم بین قبل الوقت و بعد الوقت هیچ فرقی نمی کنه. لذا روی این بیان دیگه این مطلبی که هی در اذهان آمده که وضوع قبل الوقت با بعد الوقت بینش فرق میکنه، نه در مسئله عبادیت هیچ فرق نمیکنه. امر غیری مصححه عبادیت نیست و فارق بین قبل الوقت و بعد الوقت هم همین وجود امر غیری و عدم وجود امر غیریه، و الا در تعلق امر نفسی استحبابی و یا در صلاحیت مقربیت و قصد تقرب خارجن، مل فرق بین قبل الوقت و بعد الوقت؟ وضوع قبل الوقت و بعد الوقت چه فرقی بینش می شود قائل شد؟ پس در نتیجه اونی که ملاک در عبادیت و صحت عبادت وضوس بین قبل الوقت و بعد الوقت فرق نمی کنه. اونی که بین قبل الوقت و بعد الوقت فرق می کنه مسئله امر غیریه، مسئله وجوب غیریه، و وجوب غیری ملاک و مصحح عبادیت وضو و صحت وضو نیست. لذا روی این بیان هیچ فرقی بین وضوع قبل الوقت و بعد الوقت نمی کنه، بلکه با بیانی که عرض کردیم یک قدری بعد الوقت مشکل تر از قبل الوقته، برای اینکه در قبل الوقت فرضی برای بطلان وضو تصور نمی شد. قبل الوقت اگر کسی وضو بگیره، چون پای امر غیری مطرح نیست، دیگه راهی برای بطلان وضو در کار نیست. اما بعد الوقت این فرض اخیری که ما ذکر کردیم، این موجب بطلان وضو است. اگر کسی وضو بگیرد به دایی امر غیری بدون اینکه مسئله قصد قربت رو مطرح بکنه، با اینکه امر غیری وجود داره، با اینکه وضو به دایی امر غیری گرفته شده، روی این مبنا یکون و باطلا. پس وضوع بعد الوقت فرض بطلان درش وجود داره، اما در وضوع قبل الوقت هیچ فرضی برای بطلان وجود نداره، مگر اون فرضهایی که در سایر عباداتم هست، ریاءً وضو بگیره که هر عبادتی به واسطه ریا باطله، اون عناوین عامه‌ای که هر عبادتی رو باطل میکنه، اون عناوین میتونه وضو رو باطل بکنه. اما یک عنوان خاصی که مربوط به خصوص وضو باشه و وضو قبل الوقت رو بخواهد باطل بکنه، ما یه همچین عنوان خاصی در باب وضو نداریم و راهی برای ابطال خصوص وضو وجود نداره. این هم نتیجه فقهی و ثمره فقهی مترتب بر این بحث. البته عرض کردم در باب تیمم، خب اون یک احکام خاصه ای داره که حتی بعد الوقت هم در بعضی از موارد بیدار در باب تیمم جایز نیست، بلکه باید مکلف صبر بکنه. اونجایی که احتمال میده که عذرش تا نزدیک آخر وقت زائل بشه، باید صبر بکنه تا نزدیک آخر وقت. اگر عذرش زائل نشد، نوبت به تیمم میرسه. لذا تیمم بالخصوص یک احکام خاصی حتی نسبت به بعد الوقت برش مترتبه، تا چه برسه به تیمم قبل الوقت. خب اگر فراموش نکرده باشیم کلی بحث رو، بحث اصلی ما در مقدمه واجب بود. در مقدمه واجب قبل از اینکه شروع به اصل بحث وجوب مقدمه و عدم وجوب مقدمه بکنیم، یک اموری را به عنوان مقدمه بحث مقدمه مطرح کردند که سومین امرش عبارت از تقسیمات واجب بود که برای واجب تقسیماتی ذکر شده بود، تقسیم به مطلق و مشروط، تقسیم به معلق و منجز، تقسیم به نفسی و غیری که دنباله بحث همین نفسی و غیری بود که ما رو به اینجا کشاند و ادامه پیدا کرد تا بحث امروز. این دنباله بحث نفسی و غیری بود. یک تقسیم دیگر برای واجب هست که مثل اینکه مرحومای آخون فراموش کردن اینجا ذکر بکنند، لذا امر ثالث رو رها کردند، وارد امر رابع شدند. بعد از تمامیت امر رابع مثل اینکه یادشون آمده که یک تقسیم دیگری برای واجب بوده و ایشون ذکر نکردند، و اون تقسیم واجب به اصلی و تبعیه. اما ما هم چون همین ترتیب کفایه رو حفظ میکنیم، با اینکه قاعده اقتضا میکنه که این آخرین تقسیم واجب رو اینجا ذکر بکنیم، اما رعایتاً لترتیب الکفایه میریم سراغ همون مطلبی که کفایه به عنوان امر رابع از اموری که به عنوان بحث مقدمی در بحث مقدمه واجب مطرح کردن، میریم سراغ اون امر رابع که اون امر رابع هم یک مسئله بسیار هم دقیق و مشکل و هم طولانی و مفصله، لکن خب بحث های جالبی رو به دنبال داره. امر رابع این است که اگر ما مسئله وجوب مقدمه و وجوب غیری مقدمه را انکار کردیم، خب ما دیگه وارد این بحث رابع و امر رابع وارد این بحث نخواهیم بود. در حقیقت این امر رابع اختصاص دارد به اونهایی که ملازمه رو پذیرفتند، اونهایی که وجوب غیری مقدمه را پذیرفتند. اینهایی که وجوب غیری مقدمه را پذیرفتند، اینها تقریبا بینشون یک اختلاف عجیبی وجود داره. یک حرفی مشهور بین اینها هست و در مقابل مشهور مطلبی رو صاحب معالم ذکر کردند و مطلبی را شیخ انصاری علی ما فی تقریرات ذکر کردند و مطلبی رو صاحب فصول ذکر کردند که این هر سه در مقابل مشهور قرار گرفتند. حالا مشهور چه میگویند؟ مشهور اینطور میگویند، میگویند اگر مقدمه ای وجوب غیری پیدا کرد، این مقدمه واجب غیری در همه خصوصیات تابع ذی‌المقدمه است. وجوب غیری تابع وجوب نفسی هست. اگر وجوب نفسی متعلق به ذی‌المقدمه یک وجوب مطلق باشه، وجوب غیری متعلق به مقدمه هم یک وجوب مطلق خواهد بود. مثل اینکه اگر مولا به نحو واجب مطلق کون علی السطح را واجب بکنه، بگوید ایها العبد یجب علیک الکون علی السطح، بدون هیچ قید و شرطی و بدون هیچ تعلیق و اشتراطی. خب چون ذی‌المقدمه وجوبش وجوب نفسی مطلقه، مقدمه هم که عبارت از نسب سلمه، اون هم وجوبش وجوب غیری مطلق خواهد بود. در اطلاق تبعیت دارد وجوب مقدمه برای ذی‌المقدمه، کما اینکه در اشتراط هم همین طوره. اگر وجوب نفسی متعلق به ذی‌المقدمه مشروط بود، مثل الان نسبت به نماز مغرب و عشا، وجوب نفسی متعلق به نماز مغرب و عشا مشروط به این است که مغرب وارد بشود، غروب شمس تحقق پیدا بکنه، و الا الان وجوب متعلق به نماز مغرب و عشا فعلیت نداره، او به نحو اشتراط ثابته. خب وقتی که وجوب متعلق به ذی‌المقدمه مشروط به دخول وقته، خب لا محاله وجوب غیری متعلق به مثل وضو هم مشروط به دخول وقته. لذا ما عرض کردیم که وضوء قبل الوقت و بعد الوقت تنها فرقش اینه که وضوء قبل الوقت امر غیری نداره، اما وضوء بعد الوقت امر غیری داره. این روی همین مسئله تبعیتی است که مطرحه. خب وقتی ذی‌المقدمه وجوبش مشروط به دخول وقته، دیگه معنا نداره که مقدمه وجوب غیریش اطلاق داشته باشه. این وجوب مترشح از اون وجوبه و در بعضی از تعبیرات گذشته ولو اینکه این تعبیر رو ما قبول نکردیم، کما اینکه کلمه ترشح رو هم قبول نکردیم، اما در بعضی از کلمات تعبیر به معلول شده بود، میگو وجوب غیری معلول وجوب نفسیه. خب اگر معلول وجوب نفسیه، نمیشه هنوز وجوب نفسی تحقق پیدا نکرده وجوب غیری معلول تحقق پیدا بکنه. اگر وجوب غیری مترشحه از وجوب نفسیه، نمیشه هنوز وجوب نفسی نیامده وجوب غیری تحقق پیدا بکنه. منتها ما به جای ترشح و به جای معلولیت تعبیر به تبعیت میکنیم که ماهیت وجوب غیری این تبعیت درش اخذ شده. تابع بودن، خب هنوز که وجوب نماز مغرب و عشا نیست، لازمه تبعیت اینه که وجوب وضو هم نباشه، وجوب تحصیل طهارت صوب و بدن و سایر شرائط هم نباشه، چون در وجوب غیری که دیگه فرق نمی کنه بین مقدمات عبادی و مقدمات غیر عبادی. پس در حقیقت روی مبنای مشهور بنابر قول به وجوب مقدمه در مسئله اطلاق و اشتراط وجوب غیری تابع ذی‌المقدمه است. اگر او مطلق این مطلق، اگر او مشروط این هم مشروط. به چی مشروط؟ به همون چیزی که ذی‌المقدمه به اون مشروطه. ذی‌المقدمه وجوبش مشروط به دخول وقت وجوب مقدمه. ما این نور میفته تو این ساعت، چشمم نمیبینه این ساعت رو، هی نگاه میکنم خیال میکنم هنوز 4:30 نشده، این اشکال در انعکاس نوره. حالا ساعت رو در آوردم، البته از خستگی خودم هم کشف کردم یه قدری مطلب رو. حالا بفرمایید، جدن این نور اونجا منعکس میشه، درست نمیبینم ساعت رو، بفرمایید.